بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مردین، کتاب الحج، بحث مباقیل، جلسه 677، دوشنبه مورخه 17/12/94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أول وجه جامع در ناحیه مبدأ کلام مرحومای حکیم مدرسه نجف و جمع من الاعلام بود که خلاصش این شد بطن العقیق میقات است، نه کل عقیق، و برید البعث آغاز عقیق است نه آغاز میقات عقیق. آغاز میقات عقیق مسلخ است. خب بگید بنا شده اعلام کار کنه، بگید ببینم چیکار کردید. خب ما که یادمون رفت خوب یاداوری فرمودن آیا. خب بگید. خب به چه دلیل؟ توضیح بفرم. بسیار خوب.
از آقای خویی گرفتن تقریبا آقای سبحانی هم میگن بنابرای حمل بر فرد اشهد دیش کنی هست.
بله.
ولی اینو شما تو خمس چهار جا بحث کردیم. جلسه 8/52/90/438
ماشالله. خب ما که یادمون رفته خودمون. خب جبه جادوی نیست. خب بارک الله، خیلی دیگه مهمه اگه جبه جادوی نباشه. خب
تا قبل از 1438 شما قائل به تعدل این دراوی بودین، اما مارد مروان کلبی و مارد مروان یشکوری.
بله.
آقای خویی که حمله بر اشهر می کنند اینو جواب دادین، گفتین حمله بر اشهریت در جایی که یک راوی مثلا 50 تا روایت داشته باشه، 30-40 تاش در اسانی در روایت و روایت گفته باشن اماره به مروان یشکوری، و 10-15 گفته باشن اماره به مروان کلبی. حالا اگه این جایی مطلق اومد ما همه بر اون فرد اشهر میکنیم، ولی اونجا که اصلا فقط یشکوری در روایت اومده، اصلا کلبی نیومده، لذا هم فرد در اشهر نمیشه. و در نتیجه در جلسه 438 قول صاحب جامع الروات رو تقویت کردید که این دو راوی در واقع یک نفرن، تعدد نیست، به سه قرینه تقریبا. یک قرینه این که هر دو تا در یک طبقه هستن و راویان که از اینا نقل میکنن با اینکه یک طبقه هستن باید حداقل اگر دو نفر میبودن صفتشون ذکر میشد، یشکری یا کلبی مطلق اومده. و این نیست، قبلا هم ظاهرا در تعدد گفته بودید شیخ صدوق فرموده که اماره ابن مروان کلبی، ولی شیخ طوسی در تهذیب استفسار اینا اماره ابن مروان یشکری. و این در واقع ما از شیخ صدوق باشه میگیم تلبیه، از توسی باشه میگیم شیخ توسی باشه میگیم یشکری. بعدن اومد این فرمودین که یه قرینه بیار اینه که در واقع شیخ توسی هم که طریق داره به اماره به مروان یشکری، در طریقش خود شیخ صدوق هست، مرانه داره شیخ صدوق، یعنی در واقع طریق داشته بشه به عمار ابن مروان یشکری ولی ذکر نکنه، چون طریقیتی یعنی شیخ توسی هم از طریق شیخ صدوق هست. این قرینه هست برای این که عمار ابن مروان یک نفر هست، یشکری و کردی. قرینه سومش هم داره راوی از هر دوتا محمد ابن سلام و حسن ابن محبوب هست که این هم باز
بسیار پس روایت معتبر.
بله اصلا این توضیح هم هست در مورد این که اشکال کردن که چجوری میشه هم کلبی باشه هم یشکری، یکی عدنانی هست و یکی قحطانی
میشه.
بله. بعد این دوتا در واقع نمیشه از نسبا از هر دوتا باشه. بعد هم گفتم از مولایی که از اعلام اشکال کرده بود، اسمش الان یادم نیست، گفته بود نمیشه یشکری. شما گفتیم مولا چند تا معنا داره، به معنای نزیل هست، به معنای آزاد شده هست و این اشکالی نداره.
بسیار خوب، خیلی خوب، پس روایت معتبر. خوب احسن، خوبه، بسیار بسیار خوب. بله دیگه اینجا ما سمعک بونه نیاوردیم که بشنویم آقا چه میفرماین. بله 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 آفر. خیلی عرض میکنیم که جمعی رو که این اعلام فرمودند به نظر ما قابل قبول نیست، به خاطر اینکه اولا شما به یک روایت توجه کردید که می گفت حد العقیق من برید البعض، او رو حمل کردید بر غیر حکم شرعی، گفتید روایت میخواد بیان محدوده عقیق رو داشته باشه، ولی توجه نفرمودید که روایات دیگری داریم که مسلم در صدد بیان حکم شرعی است و میگه وادی عقیق که میقات است از برید البعث شروع میشه. این روایات به روشنی توجیه شما رو از بین میبره. شما ادعاتون اینه روایات برید البعث جغرافیای کل عقیق رو بیان میکنه نه میقات رو. میقات بطن العقیق است که از مسلخ شروع میشه. خب با صحیحه عمر ابن یزید چه میکنید؟ وقت قطع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لأهل المشرق العقیق نحو من بریدین ما بین برید البعث الى غمره. پیامبر میقات قرار داد برای اهل مشرق عقیق را، فاصله طولیش دو بریده بین برید البعث تا غمره. وای به روشنی میقات رو بیان میکنه، نمیخواد فقط محدوده جغرافیایی عقیق رو بیان کنه. فعلیه اولا این توجیه شما با یک روایت مناسب باشه با سایر روایات مناسب نیست. ثانیا ادعا کردید بطن العقیق در یه روایت آمده است به معنای وسط العقیق است، نه اول عقیق. لذا گفتید اشکال نداره اول عقیق برید البس باشه ولی میقات نباشه، میقات از وسط عقیق شروع بشه. همه قرینه شما بر این وجه جمع همین کلمه بطن العقیق بود. خب بطن الوادی از کجا ثابت می کنید به معنای وسط الوادی من جانب طول است؟ بطن الوادی وادی یعنی مکان پست بین مرتفعات که حالا مسیر آب بوده مسیر راه هم قرار می گرفته. وقتی به این موارد بطن اضافه میشه یعنی مکانهای مرتفعش نه، یعنی دو کوه اطراف نه، دو تا تپه اطراف نه، بلکه زمین مسطح. بطن معناش اینه، نه بطن به معنای وسط الوادی طولن. هر جا میگن از بطن الوادی مسیر رو طی کن یعنی از اول نرو آخر نرو فقط وسط وادی، معنا نداره، خلاف ظاهره. بطن الوادی یعنی از مکانهای مرتفع نرو از مکان مسطح برو. پس اینم که شما اصل قرینیت بر وجه جمعتون بود معنا نداره. بفهم چرا؟ وادی یعنی مکان بین دوتا مرتفع. حالا به این کلمه میرسیم بعد یه تحلیلی میکنیم که اصلا وادی در واژه های فارسی به چه معناست. به معنای مسیر معنا شده، به معنای جاده معنا شده، به معنای راه معنا شده، به معنای راه آب معنا شده. برخی از مترجمین هم که اصلا وادی رو نتونستن ترجمه کنن اما برگردان وادی آوردن، مثل ابوالفتوح رازی یک جا فقط وادی رو شاید درست ترجمه کرده، اونم حالا اشاره میکنیم میگیم اگه لازم بود، حالا خیلی چیز نیست ولی اگه لازم بود اونم اشاره میکنیم که اصلا وادی یعنی چه در عربی هست، آیا در زبان فارسی میتونه یک برگردان درستی داشته باشه یا نه یک نگاه خاصی در عربی به کلمه وادی هست. حالا اون رو جای خودش میرسیم، ولی وادی به معنای بین دو تا کوه، بین دو تا تپه. حالا بین دو تا تپه بازم هم مکان مرتفع داره هم مکان مسطح داره. وقتی میگن بطن الوادی یعنی شیباش، نه یعنی اون زمین هموارش، معناش این. ولی بطن به این معنا نیست که وقتی بگن بطن یعنی وسط یک وسط طولی یک سرزمین، یعنی اون قسمت چه رها کنید، اولش رها کنید، آخرش رها کنید، اون وسط طولیش بشه بطن، که بطن العقیق یعنی وسط العقیق. آقای خویی رو میگن، مرحوم آقای حکیم اینو میگن، میگن یه روایت داریم که بطن العقیق میقات است. بطن العقیق یعنی وسط العقیق، اولش نه. پس عیب نداره بگن اولشو عرض کنم به حضور شما که بگن برید البعث، بعد از اون وسط به اون بر بگن مسلخ مثلا. این بطن به این معنا، همه حرفشون اینه، همه قرینیتشون برای وچه جمع کلمه بطن به این معنا. کجا آمده بطن برای وسط طولی؟ اصلا این نیست، لذا اینم قابل قبول نیست. سالسن اگر در روایت اول العقیق برید البعث باشه، حضرت در مقام بیان حد جغرافیایی او باشن و نه حکم شرعی، به عبارت اخرى اگر احرام از اول عقیق نیست، خب در این روایات نباید یک اشاره به این نکته بکنن حد العقیق برید البعث، لکن الاحرام ليس من اوله. توضیح مطلب این که بیان حد جغرافیایی بدون نگاه به حکم شرعی وظیفه امام نیست. امام که صاحب کتاب احسن التقاسیم نیستن، ابن خردازبه نیستن که بخوان جغرافی به مردم تدریس کنن که بفرماین اول عقیق برید البعث است، هیچ اثر شرعی برش بار نیست. اگرم این مقدمه باشه برای که بگن اول عقیق برید البعث، ولی از اونجا محرم نشی، خب باید بگن دیگه. اینو که نفرمودن اول عقیق برید البعث است، ولیکن احرمو من المسلخ، توی روایت این که نیامده، در روایت آمده حد البقیع حد العقیق برید البعث. یا باید بگید امام جغرافی دانن، دارن یه مسیر جغرافیایی رو برای مردم بیان میکنن، این که نیست. اگه میخوان بگن برید البعث اول عقیقه ولی از اونجا محرم نشید، از مسلخ محرم بشید، خب اینم که باید بگن، که اینم که نفرمودن. خب اون که نداره بیان نمی کنم. خب اگه نداره، اگه ارتباط به حکم شرعی نداره، باید بیان کنم، چون دو احتماله. اگه ارتباط نداره لازم نیست ذکر کنم. اگه مرتبطه میخوان بگن از اونجا محرم نشید، از مسلک محرم بشید، خب باید بیان کنن دیگه. نه اونو گفتن و این بیان تنهاییم که معنا نداره. بله مشخص شده، گفتن اینجور عند المیل الاول مثلا. خیلی خوب، حالا شما معیدید بالاخره. پس معلوم میشه این بیان امام اینه که احرام میشه بست از برید البعث.
در واقع این کارو میکنه
اونجا برای بیان حکم شرعیه. میفرمان کجا لبیک بگو اذا وصلت الى البيداء عند الميل الاول، اونجا لبیک بگو، بیان حکم شرعیه درسته. ولی اینجا اگر امام میخوان، حرف آقای حکیم آقای خویی اینه، امام در اینجا جای یک جغرافیدان نشستن گفتن آقایان اول عقیق برید البعث است، خب ثمره شرعی چی؟ جواب چه ثمره شرعی داره؟ اگه ثمره شرعیش اینه از اینجا محرم نشید، خب باید بگن دیگه ای رو. اینم که نفرمودن امام. اما اون چرا که با عنوان معید مدرسه نجف بیان کردن که یعید و این وجه جمع رو که به محل احرام مسلخ میگن، مسلخ هم یعنی محل لباس کندن، اصلا اونجا مردم لباساشونو میکندن نه در برید البعث، لذا اسمش شده مسلخ. این معیدم عجیبه. اولا در خود این که این کلمه به حاء مهمله است یا خاء منقوطه محل بحث و اختلاف است. مسلح است یا مسلخ است. برخی میگن مسلح است به معنای مکان اخذ سلاح، وقت اینجور میگن برید البعث، بعث یعنی ارتش یعنی لشکر، لشکر از اونجا بسیج میشدن میامدن در مسلح سلاحاشونه میگرفتن. برخی میگن مسلخ است به معنای مکان و نزع سلاح، ارتش به اونجا میرسیده خسته میشده در سابق اسلحه‌هاش میذاشته استراحت میکرده، اسلحه‌هاشو میکنده میذاشته کنار، بهش گفتن مسلخ. این که بگویی مسلخ اسم شده برای اون مکان به خاطر این که مردم اونجا لباس میکندن و محرم می شدن، این قابل قبول نیست. توضیحش این است که خواهد آمد که اهل سنت مسلخ و واد العقیق و غمره رو میقات نمی دانن، بلکه ذات عرق رو میقات می دانن. از همه این مکانها که بگذرید، از طرف عراق، از برید البعث و مسلخ و غمره که بگذرید، آخرش منتهی میشه به ذات عرق. توضیح خواهیم داد. اهل سنت هیچ کدام از امکنه رو میقات نمی دانن، فقط میگن ذات عرق میقات هست. و جالب است که روایاتی داریم که شیعه در مسلخ از خوف اشتهار جرأت نمی کرده لباساشو بکنه، لذا روایت حمیری صحیح هست می رسیم از حضرت حجت سوال میکنه که آقا در مسلخ نمیتونم محرم بشم، اهل سنت با منن، اگه لباس بکنم لباس احرام بپوشم مشتهر میشم، یعنی شیعه هست چیکار کنم؟ حضرت می فرمان تو همون لباست محرم بشو، وقتی به ذات عرق رسیدی لباس احرام بپوش، تو همون مخیط محرم بشو. از طرف دیگه تسمیه و نامگذاری امکنه تابع جو غالب است. جو غالب با اهل سنت است، اونا که در مسلخ لباس نمی کندن که به خاطر کندن لباس اسمش بشه مسلخ. فعلیهم مؤیدی هم که مدرسه نجف بیان فرمودن قابل اعتماد و استناد نمی باشه، پس این وجه جمع قابل قبول نیست. وجه دوم این است که گفته شده است یک طائفه روایات میگه اول العقیق مسلخ است. خب این طائفه به ظهور فی الجمله دلالت داره که احرام از قبل از مسلخ جایز نیست. این دلالتش به ظهوره. طایفه دوم میگه برید البس میقات است، احرام از او جایز است. این طایفه دوم یا نفس است یا اظهر از طایفه اول است. جمع عرفی اقتضا میکنه بگوییم احرام از برید البعث صحیح است ولی از مسلخ افضل است. این هم گفته شده، در کتب نوشته شد. عرض میکنیم این بیان هم جمع تبرعی بلا قرینه است و جمع عرفی نیست. ببینید ما دو طایفه روایت داریم بدین مضمون. اول العقیق مسلخ است، طایفه دوم اول العقیق برید البعث است و هو دون المسلخ به ستت امیال. عرف بین اینا تباین میبینه. شما این دو روایت رو اینجور جمع میکنی، اول العقیق المسلخ یعنی احرام از مسلخ افضل است. این دست عرف بدید اینجوری میفهمه. واقعا عرف میگه تباین رو نمیتونم جمع کنم. او میگه اول العقیق مسلخ است، این میگه اول العقیق برید البعث است. این جمع عرفی نشد این که شما میگید بین این دو طایفه. شو جمع عرفی؟ آقا چون کلمات بزرگانم با توجیه کرد، شما هم کلمات آقا توجیه کردی، خب خوبه. ولی ما هستیم و ظاهر این دوتا روایت آخر اینا تباین بینشون. هرچی بیشتر باشه خوبه، اما اول العقیق المسلخ، اول العقیق برید البعث، فاصلش هم تا مسلخ شش میل. یعنی چی؟
یعنی برید البعث
یعنی اولش مسلخه، بعد روایت دوم میگه نخیر. اولش عرض کنم به حضورشون برید البعث هست به فاصله شش کیلومتر. نه اول شما اگر دو تا روایت اینجوری می بود، یکی می گفت احرام ببندید از مسلخ، یکی می گفت احرام ببندید از برید البعث، حرف شما رو قبول می کردیم، حرف آقا رو هم جز محققین قبول می کردیم. بسیار خوب، حمله بر افضلیت مثلا یا حمله بر این که بیشتر محرم بشید، اما اینا نیست. روایت اینه اول العقیق المسلخ، او میگه اول العقیق برید البعث، فاصله برید البعث هم تا مسلخ شش میله. خب برای حد دیگه میگه اون نیست، اینم میگه این نیست، تباین بینشون چطور جمع عرف؟ اینم قابل قبول نیست. وجه سوم وجهیست که مدرسه نجف این وجه رو هم ذکر کردن، جمعی از علمای دیگه هم این وجه رو دارن. خلاصه این وجه این است که می‌فرمایند روایاتی که می‌گوید اول عقیق برید البعث است، از اونجا میتونید محرم بشید. مورد اعراض کل اصحاب است. به عبارت اخرى مدرسه نجف میفرمایند ما اعراض مشهور رو کافر نمیدانیم، مسقط نمیدانیم، ولیکن اگر اعراض الکل بود از یک روایت، این معناش اجماع عملی و اتفاق نظر کل علما بر طرح یک روایت است. و این اجماع برخلاف کاسر و مسقط روایت است از حجیه. لذا چون احدی از علما طبق این طائفه فتوا نداده، ساقط عن الحجیه است، لذا به روایاتی عمل میکنیم که میگه اول عقیق مسلخ است. خب این تحلیل این وجه رو بذارید باشه، برمیگردیم بهش تحلیلش میکنیم. وجه چهارم، وجهی است که احد الاعلام از تلامذه مدرسه نجف در کتاب تعالیق مبسوطشون صفحه 184 یک صفحه و خورده این وجه رو توضیح دادن. این وجه و بیانیشون دو بعد داره، یک بعد نفی، دوم بعد اثباتی. اما بعد نفی، ایشون می‌فرمایند این که ادعا شده است صحیحه معاویه ابن عمار که میگه اول عقیق برید البعث است، ادعا شده این صحیحه مخالف مشهور است. مشهور طبقش فتوا ندادن، لذا ساقط عن الحجیه است. میفرماید ما بارها گفتیم اگر حدیث سندن معتبر باشه مخالفت مشهور و عدم عمل مشهور به یک حدیث مسقط حجیت آن حدیث نیست، لذا حدیث اول عقیق برید البعث است سندن معتبر است، صحیحه معاویه ابن عمار، و چاره ای نداریم مگر این که در گردونه فتوا این حدیث رو داخل کنیم. این بعد نفی. حالا بعد اثباتیشو مطالعه کنید، مطالب ایشون رو اشاره میکنیم تا مطلب رو ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.